سرشار سازی، جویها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزیهای پاکیزت را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌های من را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد، و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار، که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي القدير.
رواق دل را به سوی قرآن،
صدای فضیلت و فطرت.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میرم، اما آخر ننمایی وطنم،
به کجا میرم، اما نمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان، همراهان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق پیدا کردیم در خدمت جناب استاد محمدی شارودی حفظه الله باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خیلی ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم از دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی، توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات و عبادات، از جمله همین عبادتی که الان انجام میدن، خود متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. ما افتخار میکنیم به این خدمتگزاری که بندگان خوب خدا شنوندگان ما هستن. انشاءالله که این تلاش ها رو خداوند از ما و دوستان عزیز شنونده به عنوان بهترین عبادت به کرمش قبول بفرماید.
انشاءالله. ممنون و متشکریم از حضرت عالی. انشاءالله که خداوند صحت و سلامتی و طول عمر به حضرت عالی عنایت بفرماید.
آقاید خیلی باشه. انشاءالله
برنامه رو معطل میکنیم به اطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و متخریشون.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا رادیو معارف و این برنامه پرسمان اعتقادیه که تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش است. جناب استاد اگر اجازه بفرمایید بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خدا قوت خست نباشین محضر تمامی عوامل رادیو معارف خصوصا برنامه پرسمان اعتقادی. استاد محمدی حفظه الله، روز چهارشنبه مبرخ 16 مهر 1404 در پاسخ یکی از هموطنانمون فرمودن که بحث فشار قبر متافیزیکیه و ایشون نظرشون بود که دو نظر هست و نظر دوم رو پذیرفتن و نظرشون محترمه. فقط در طی این جوابی که فرمودن میخواستم من بدونم که چرا بعضی از علما رو ما داریم که قبورشون تخریبی شده و حالان که پیکرشون و بدن مبارکشون سالم مونده. ممنون، تشکر، خدا قوت.
سلام علیکم خدمت شما شنونده عزیز و گرامی. ممنون از ابراز لطف شما به رادیو معارف. خب جناب استاد، سوال این عزیز شنونده رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
نسبت به فشار قبر همونطور که شون فرمودن، ما نظرمون این بود که فشار فیزیکی و مادی نیست، چون نه مشاهداتی مطلب رو ثابت میکنه نه روایاتی که ما داریم با این فشارهای مادی قابل توجیه هست. اینکه مارهای کذا و کذا مثلا بر بعضی از کفار مسلط میشن که اگر بخوان یک فوت کنن دیگه روی کره زمین دیگه گیاهی نخواهد روی، چیز از این قبیل، از جنس ماده نمیتونه باشه، چون اگه مار به اندازه رشته کوه البرز هم که باشه انقدر قدرت نداره که بخواد. و زمینی که عرض کردم که اون بقیه روایات هم که اینکه حالا طرف نمازشو ضایع کرده چه ربطی به این قبر مادی داره که بخواد فشارش بده؟ تازه این بدن که دیگه روح نداره، جان نداره، حالا فشارش بدن چه تأثیری داره؟ تیک تیکش کنن، بسوزونندش، مرده دیگه، روح ازش جدا شده دیگه، این بدن بی روح حالا فشارش بدن چی میشه؟ ببین دوباره برمیگرده روح به این بدن، که وقت اینم معقول نیست. تو اون شرایط بخواد انسان این بدن بخواد جان داشته باشه. حالا ما دلیل داشتیم که گفتیم که اون نظر که میگن که پرسش قبر از همین بدن، فشار قبر بر همین بدن، ما قبول نشد. اما این که برخی از بدنهای علما و شهدا ممکنه صدها سال بعدش هم سالم بمونه، این درسته. در زمان شاه اسماعیل صفوی این سوال مطرح بود که آیا خداوند توبه حور رو قبول کرده یا قبول نکرده، چون حور خب جرم بزرگی داشت. حور امام حسین رو به کربلا کشوند و امام حسین میخواست برگرده به سمت حجاز. ایشون دستور داد که قبر و حور رو نبش کردن، شکافتن، دن بدن سالمه. دستمالی که به سرش بسته بود، گفتن دستمال امام حسین علیه السلام به سرش بسته بود، به سرش بسته هست، دستور داد که اون دستمال رو باز کنن که یادگاری نگه داره. دستمال رو باز کردن، از همون جای زخم خون جریان پیدا کرد. هر چی دستمال بستن چیز کردن نتونستن جلو خون رو بگیرن، دوباره همون دستمال رو بستن تا خون متوقف شد و دستور داد که قبر رو پوشوندن و براش ساختمونی ساخت و خادم خلصه دیگه. از اون به بعد اون قبر آباد شد. از علما هم ما داریم مواردی که مثلا ابن بابه یا دیگران که بعد از صدها سال قبرشون نبش شده و بدن سالم بود، این کاملا درسته. اما اینکه چرا این بدن سالم میمونه، علی قاعده اون چی باعث سلامت بدن میشه اون روحه، ولی ماده خواص خودشو داره دیگه. این بدن به عنوان ماده باید متلاشی بشه بعد از مدتی.
بله،
اون توجه نفس به این بدنه که
قدرت اون روح،
روح چون سعی وجودی داره.
بله،
اون روح و شعاع اون روح انقدر وسیعه که به این بدن هم میرسه. این بدن وقتی که تحت تأثیر اون نفس قوی و اون سعی وجودی نفس قرار میگیره سالم میمونه. حتی نه بدن، کفنش هم سالم میمونه، اون حاشیه اطرافش هم این حیات رو انسان مشاهده میکنه. پس علت اون نفسه، اون روح عظیمه که باعث میشه که بعد از برخی از شهدا که نفس شریف و وسیعی دارن بدنشون سالم، مثلا جناب خورک من عرض کردم،
بله،
علما بعضیشون همینطورن. پس کاملا مطلبیشون درسته، منتها این ارتباطی با اون بحث فشار قبرون ها نداره.
بله،
فشار قبر ما گفتیم به همون بدن برزخیه، اما این بدن ناسوتی، بدن خاکی که سالم میمونه، این به خاطر توجه و ارتباط نفس انسان و روح انسان با این بدنی که این بدن سالم نگه میداره.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت علی، امیدواریم این شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه، با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره تلفن 0915-1169 جناب استادین سوال رو از برنامه صورت پیامکی پرسیدن که استاد ثواب و فواید نماز قفیله رو بفرمایند همراه با منبع. در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، در برای نماز قفیله خب ما روایت فراوانی داریم، خیلی سفارش شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن هر کسی این دو رکعت نماز بین نماز مغرب و عشا بخونه و به این نماز تبرک بجوید، حاجت خودش از خدا طلب کنه، خداوند حاجتشو خواهد داد و اون چی میخواد رو بهش کرامت خواهد کرد. و در برخی از روایات این نماز نماز خاص توبه کنندگان شناخته شده. در روایت اومده که این نماز کسانی میخوان توبه کنن با این نماز توبه کنن. باز داریم که این نماز که به نماز قفیلی یاد میشه ثوابش پیش خدا متعال از گرفتن روزه بیشتره، باز در نقل دیگه داریم. یا اینکه از کنم که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن در ساعتی که از خدا انسان غافل میشه، چون قفیلا به همین معناست، حتی اگر دو رکعت نماز ساده هم که انسان بخونه اون ثواب زیادی خواهد داشت و در واقع این دو رکعت بهشت و سرای ارجمندی رو برای انسان به ارمغان میاره. سوال شد از پیامبر که ساعت و غفلت کیه؟ پیامبر فرمود بین نماز مغرب و عشا. البته ما که نماز جمع میکنیم فاصله نمیندازیم،
بله،
اونایی که فاصله میندازن این ساعت و غفلت. هشام بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام فرمود که کسی که در بین نماز مغرب و عشا این دو رکعت نماز بخونه و به این دعا تبرک بجام، دعایی که تو قنوتش هست،
بله،
با حاجت از خدای متعال درخواست کنه، پروردگار عالم حاجتش رو برآورده خواهد کرد و هر آن چه که میخواد به او خواهد بخشید. بسیاری از این روایات تو کتاب وسائل شیعه اومده و در مستدرک هم بیشتر از اون اومده، دوستان میتونن مراجعه کنن.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی، امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، این نماز، نماز قفیله، طریقه خوندنش در مفاتیح الجنان فکر کنم اومده،
هم دو میخونن بعد آیه بذنون هوا مقادبن رو میخونن
در رکعت اول، بله،
در رکعت دوم هم آیه
رنده و مفاتح الغیب
رو میخونن، بعد هم تو قنوتش اللهم انی اسالک به مفاتح الغیب الایام، بعد دعا میکنن، بعد دوباره باز یه دعای کوتاهی هست دوباره هم دعا میکنن، تو مفاتیح هست دستورش. یه نکته رو اینجا من عرض بکنم، گرچه تو بعضی از جاها دیدم که گفتن که نماز نافله مغرب ترجیح داره بر این نماز، با اینکه نماز خیلی مهمه ولی چون اون موقع موقعی نماز نافله است و چون ما که نمازها رو با فاصله کم اقامه میکنیم ممکنه فرصت نداشته باشن این دفعه جمع کنن، توصیه بنده اینه که نماز نافله مغرب 4 رکعته،
بله،
2 رکعت از اون 4 رکعت رو به نیت نافله مغرب به شکل قفیله بخونن،
بله،
این صورت نماز قفیله و نیت نماز نافله، یا جمع بین این دوتا که بگیم که جان هم نافله داره میخونه هم قفیله، نافله که داره میخونه صورت نماز قفیله.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی، انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف تقدیم حضور شما گرامیان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و بشنوید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
پرسمان.
www.radiomaarif.ir.
برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو شنونده هستید. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو به صورت تلفنی از برنامه بپرسید و یا اینکه سوالات خودتون رو به صورت پیام صوتی ضبط کنید و از طریق پیام رسانی تا به شماره تلفن 0900-195-2595 ارسال کنید. انشاءالله سوالاتتون رو در برنامه مطرح میشه و پاسخشون رو از جناب استاد محمدی شارودی میتونید بشنوید. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، به اتفاق میشنویم.
با تشکر از استاد محترم آقای محمدی، ایشون فرمودن در زمینه رجعت ما در زمان امام زمان افرادی بر میگردن. سوال من اینه، خب فرض مثلا مالک اشتر برگرده، خب تو این زمان مالک اشتری که علوم این زمان رو نداره، نظامی این زمان رو نداره، اطلاعات این زمان رو نداره، چه خدمتی میتونه انجام بده؟
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
این بحث برمیگرده به این که اون زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور میکنه، آیا بناست با همین بمب اتم و با همین سلاح‌های کشتار جمعی کارو پیش ببره؟ وقت مالک اشتر که بلد نیست با این چیزا کار کنه، با شمشیر بلده مثلا بجنگه اینا، واقعا اینجوریه یا نه؟ اولا که اون علم دست خود امام زمان علیه السلام هست، ثانیا آیا اون علم همین علوم اینجوریه یا اینکه نه اون علم دیگریست، و سوم این که آیا امام زمان نمیتونه اون علمو به یاران خودش منتقل کنه به شکل ارز کنم که همون افاضه، نه به شکل تدریس؟
بله،
خود خدا میتونه کارو بکنه.
اما این که در زمان خودمون بود کربلای کاظم که بله، قرآن بهش افاضه شد، کل علم قرآن رو گرفت،
اصلا افاضه میشه علم منتقل بشه. مطلب بعد این که اون افراد که برمیگردند، اون چی که مهم اینه که اون جایگاه، اون باور، ایمان، تقوا، اونا مهمه که باید داشته باشن. اما اینکه حالا اون ابزار و اینها خیلی مهم نیست. میتونه مالش اشتر به عنوان یک فرمانده فرماندهیشو بکنه، خودش که نمیخواد موشنگ فردا زمینی که ما قبول نداریم که امام زمان علیه السلام با این سلاح ها میجنگه، او میخواد بیاد عدالت در عالم برقرار کنه، باید خودش انسان های بیگناه رو بکشه، یه بمب اتم بندازه مثلا فرض کنید یه شهری با همه ابعادش نابود بشه. امام زمان علیه السلام با سلاحی ظهور میکنه که جنگ جنگ انسانی و مردانه باشه. ما معتقدیم که این سلاح‌های کشتار جمعی، این زرادخانه‌های بمب‌های اتمی رو هیچ اشکال نداره که امام زمان علیه السلام اشعه‌ای رو به خدمت بگیره که ما نمی‌شناسیم، بشر نشناخته تا اون زمان، مثلا بشه فرض کن اشعه گاما، مثلا این اشعه رو بفرسته همه زرادخانه‌ها رو خنثی بکنن، در نتیجه دیگه بمب اتمی در دنیا وجود نداشته باشه، دیگه اون سلاح‌های کشتار جمعی که الان وجود داره وجود نداشته باشه، اون وقت جنگ میشه جنگ بین دو تا سرباز، وقتی اسلحه میشه اسلحه متعارف، اگر تفنگ هم هست فقط سربازا با هم میجنگن، نه انسان‌های بیگناهی که دخالتی ندارن، خود همه کشته بشن. وقت دیگه قبل از انقلاب میگفتن که آمریکا انقدر بمب اتم داره که میتونه کل دنیا رو 25 بار نابود کنه، شوروی انقدر، شوروی اون زمان
بله،
انقدر بمب اتم داره که 17 یا 18 بار میتونه کل دنیا رو نابود کنه. خب دنیا یه بار نابود بشه که دنیای باقی نمونه که بخواد امام داشته باشه و آدم باشه وجود داشته باشه. اگر این حرف درست باشه که نظر ما همینه که امام زمان با پیشرفته ترین سلاح ظهور میکنه و به کار میگیره، اون سلاح عادلانه هست دیگه. این تجهیزاتی که الان هست، شما فکر می‌کنید الان به لحاظ نظامی اون سلاح‌هایی که اختراع شده، اگر نگیم 100%، درصد بالایی سلاح‌های نابرابر و ناجوانمردانه و کشتار جمعیه. اگر بمب، اگر موشک، نمی‌دونم اگر حالا انواع بمب‌ها، اینا میاد یه خونه رو، کسانی که عالم تو جنگ 12 روزه که بر علیه ما بود، خب کسانی کشتن که بچه بودن، کودک بودن، دخالتی نداشتن، نه با کسی جنگ داشتن، نه تازه حالا به دنیا، تازه مثلا 5-6 سال شده.
بله.
خب این عدالت نیست. امام زمان این گونه جنگ ها رو نخواهد داشت. این مسلزم اینه که تکنولوژی که الان نتیجه شده این سلاح کشتار جمعی اینها کنار گذاشته بشه و امام زمان این کار رو خواهد کرد. لازم نیست که اون کسانی که برمیگردن حتما به همه این علوم آشنایی داشته باشن. من 5 6 تا نکته گفتم. عمده نکته اینه که افرادی مثل مالکش در اون 313 نفر که اونها فرماندهی و عهده دارن، مهم اینه که تقوا داشته باشن که پرغان بهشون بده، مهم اینه که مقاوم باشن، مهم اینه که ایمان داشته باشن، مهم اینه که گوش فرمان امام باشن. این خصوصیات درشون هست. چون که در روایت تحت عنوان خصال یاوران مهدی سلام الله علیه داریم، در اون افراد هست. اما اینکه حالا با چه سلاحی بجنگن، اون افراد تحت فرمانشن که اونها علال قاعده باید با اون سلاح آشنا باشند و بلد باشند.
بسیار ممنون و متشکر از عزت‌عالی. انشالله که این شنونده عزیز هم تونسته باشن پاسخ سوالشون رو بشنوند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ما همراه باشید در ادامه برنامه.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی هستید. جناب استاد، سوال پیامکی یکی از عزیزان شنونده از شهر صالحیه رو خدمت شما عرض میکنم. این شنونده عزیز پرسیدن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از مرگ به خوبی یاد کردند، پس چرا در قرآن خداوند فرموده همه نفوس طعم ناگوار مرگ را میچشند؟ ظاهراً اشاره این شنونده به اون آیه کل نفس ذائقة الموت باشه، ولی خب در آیه اشاره به ناگواری طعم مرگ نداره. این ناگوار رو نمیدونیم از کجا آورده. حالا بفرمایید.
بله، خب تو بعضی از روایات داره که مرگ تلخه، منتها آیه برای همه تلخه نه. بله، همونطور که شما میگید توی خود قرآن که ناگوار نیست، کل نفس ذائقة الموت، هر نفسی مرگ رو میچشه. اما اینکه آیا چشیدن براش ناگواره یا خوشگواره، این دیگه توی آیه نداره. تو روایات چرا؟ تو روایات داریم که برای بعضی ها مرگ همانند نوشیدن یک آب گوارا در یک روز گرم تابستانه، مانند بویدن یک میوه خوشبو یا یک گل خوش. برای بعضی اینجوریست، خیلی گواراست. برای بعضی ها برای سخته، مثل این که بخوان گوسفندی رو زنده زنده پوست بکنن.
بله.
مثل این که بخوان بدن انسان رو زنده زنده با قیچی و اره تیکه تیکه بکنن، یا بخوان با یک سیخ آهنین و آتشین جان انسان رو از اعماق وجودش بکشن بیرون. این که از کنم هش روایت. پس مرگ ها با هم فرق میکنه. تا این که طرف چی باشه و در چه حالی باشه، سکرات موتش و مرگش کلن متفاوته. برای بعضی ها بله، مرگ سخت و تلخه، ولی برای همه اینجوری نیست. اون حقیقت مرگ یک انتقال هست، یک طلوع و غروب همزمان هست. اون به خودی خود نه تلخه نه شیرینه. تلخوشینی برش آرز میشه.
بله.
که حالا تو کتاب منازل الاخره مرحوم شیخ عباس قمی و همون کتابای ما تحت عنوان درس اعتقاد اسلامی جلد چهارمش، این که چه چیزایی باعث سختی جان کندن میشه و چه چیزایی باعث آسون جان دادن شده رو هر دو رو ما آوردیم. هر دو اینها رو اونجا آوردیم. دوستان میتونن مراجعه کنن یا به همون کتاب منازل الاخره و مطالع الفاخره شیخ عباس قمی رحمت الله علیه.
بله، به خاطرم هست که در برنامه‌های گذشته راجع به همین مطلب حضرت عالی بیان فرموده بودید و دوستان هم میتونن برای شنیدن این مطالب به پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا رجوع بکنن و مباحث قبلی حضرت عالی رو دریافت کنن و بشنون.
بله، ما حالا قبل از اینکه این برنامه به این شکل در بیاد که الان کوتاه شده،
بله،
تو برنامه مقدماتی ما بحث مواد مفصل داشتیم.
بله، فرمودید.
راجع به مرگ هم خیلی بحثای زیادی داشتیم، مثلا سکرات موت، تلخی جان کندن، نمیدونم قبل از قبض روح چه اتفاقات میفته، ماهیت مرگ چه ماهیت، اینا رو ما اونجا مفصل داشتیم. اگه دوستان مراجعه کنن اون مباحث خوبه.
بله، میتونن با آرشیو برنامه ها مراجعه کنند و این مطالب رو دریافت کنند و بشنوند. جناب استاد، عزیز شنوندهی با شماره تلفن 0938 7268 این سوال رو از برنامه پرسیدن که انسان در قیامت اگر جهنمی باشد به جهنم می رود، من که 70 سال در این دنیا سوختم چرا باید در جهان ابدی هم بسوزم؟ بفرم.
این که چرا در دنیا سوخت خودش سوال اوله. آیا خدا بهش گفته بسوز؟ خدا سوزندش؟ دین سوزندش؟ یا نه خودش آتش برای خودش فراهم کرد و سوخته؟ چرا به حساب خدا می زره که در دنیا سوخته؟ چرا سوخته؟ اگر در راه خدا سوخته که دیگه جهنمی نیست، مستقیمه میره بهشت. هم برزخش بهشته، هم بعد از برزخش، بعد از قیامتش بهشته.
بله.
اگه نه خودش آتش برای خودش فراهم کرده، خب باید فراهم نمی‌کرد، باید از عقلش استفاده می‌کرد، از علم استفاده می‌کرد، از علما می‌پرسید، کاری می‌کرد که نسوزه. اگر دیگران تحمل کردن این سوختن رو بر او، خب خدا بهش عوض میده، اونا رو هم عذاب میکنه که شما چرا ایشون رو اذیتش کردید. باید ببینید سوختن از کجاست،
مراد از سوختن هم چی هست.
همین.
بعضی موقع ما تعبیر میکنیم مثلا این فقر، ناداری، اون چیزهایی که خداوند ما رو مورد ابتلا قرار میده، بیاناتی حضرت عالی در جلسات قبل فرمودید، ابتلاعاتی که خداوند ما بندگان رو مبتلا میکنه به اونها، ما اینها رو سوختن میبینیم و برداشتمون اشتباس از این سوختنه، یعنی اون کاستی ها و محدودیت ها و عدم امکاناتی که در ما هست و یا به ما تحمیل شده، اینها رو ما سوختن در زمین، و اینم تاثیر داره جناب استاد دیگه، تا ما برداشتمون از سوختن چی باشه.
همینطور. پس نکته اول اینه که این که میگه ما یک اون 70 سال سوختیم، کاش مشخص میکرد که یعنی چه سوختیم. بله. چرا سوخته، چی مقصر این سوختنه، خودش مقصره، دیگران مقصرن، یا خدا گفته تو باید بسوزی، که این قطعا اینجوری نیست، خدا هیچ کس نمیخواد که بسوزه، نه در دنیا نه در آخرت. از خدا بپرسیم میگه نه من نمیخوام هیچ کدوم از بندگان نه در دنیا نه در برزخ هیچ جا نمیخوام کوچکتر مشکل داشته باشم. این یه نکته که کاش مشخص بشد این سوختنش چه سوختنی بوده. دو، به هر حال به هر صورتی که بوده، اگر در دنیا دچار رنج و درد و آلامی شده که خودش هم باعث این کار نبوده، یا مؤمن یا کافر، اگه مؤمن باشه خداوند هم بهش عوض میده هم ثواب.
بله.
اگه کافر باشه خدا بهش عوض میده. کسی که بدون دلیل اینجا رنج و آلام و دردهایی رو تحمل کرده، این عوض داره اون طرف و جبران میشه. چون نیست که بگیم که مثلا فرض کنیم که اگر کافری اینجا کار خوبی انجام داده باشه، یا اینکه نه اینجا زجر و رنج بی دلیل داشته باشه، خودش مقصر نباشه.
بله.
خدا هم تو همین دنیا جبران میکنه، با ثروت، با شهرت، با سلامت، با چیزی از این قبیل. همین تو دنیا نشد، مرگش انقدر لذت بخش که از همه لذت‌های دنیا بیشتره، یعنی با کیفیت قبض روح خدا جبران میکنه. نشد، اون طرف به میزان این درد و رنجی که تحمل کرده، به میزان خدمتی که در دنیا به بندگان خدا کرده، اونجا از عذابش تخفیف داده میشه. پس خداوند حتما اینو جبران خواهد کرد اون طرف.
بله.
یا با عوض یا با همون گرش کردم که تخفیف. گرچه تو همین دنیا هم غالبا خداوند اینها رو بهشون مثلا همی که سلامتی میده، شهرت میده، ثروت میده، قدرت میده، چیزی از این قبیل.
بله.
تو همین دنیا جبران بشه، نشم اون طرف حتما جبران خواهد شد. اینم نکته دوم. نکته اول این بود که ما نمیدیم این که این سوختن چیه. نکته دوم این که به هر حال این سوختنها جبران خواهد شد اون طرف.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن و اگر هم جزئی تر میتونن سوالشون رو مطرح بکنن تا جناب استاد پاسخ رو بیان کنن. جناب استاد، شنوندهی با شماره تلفن 0917-1724 این سوال رو به صورت پیامکی از مردم پرسیدن که چرا در سجده زیارت عاشورا میگوییم الحمدلله علی عظیم رضیتی؟ ظاهرا سوالشون اینه که آیا در مصیبت هم باید خدا رو حمد کرد یا فقط در برابر نعمات و خوبی ها باید شکر و حمد و سپاس خدا رو بگیم؟
اولا که توجه داشتن دوستان، ما در زیارت عاشورا اولش خب یک مقدار گویی که از امام حسین فاصله داریم، خطاب امام حسین میگیم که ما از خدا میخوایم که خونخواهی شما روزی ما بکنه.
بله.
خونخواهی شما رو.
بله.
در ادامش دیگه انقدر انسان نزدیک میشه که خودش میشه خونخواه امام حسین، طلب ساری.
بله.
من دنبال خونخواهی خودمم، این خودش رو صاحب این خون میبینه. بله. و صاحب این مصیبت. خب قرآن به صاحبان مصیبت وعده داده که بهترین پاداشا رو بده دیگه.
بله.
اونجا میفرماید که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولاک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولاکم المهتدون. صلوات بر اینها، رحمت خدا بر اینها نازل میشه. خب چه نعمتی بالاتر از این که خدا به انسان صلوات بفرسته، خدا رحمتش بر انسان نازل کنه و اینها حتما هدایت شده باشن. پس یک، مصیبت امام حسین مصیبت خود ماست، ما صاحب مصیبتیم. به خاطر این مصیبت اجری که خدا خواهد داد قابل وصف نیست. صلوات خدا، رحمت خدا، هدایت خدا شامل حال انسان میشه. خب این نعمت بزرگ شکر داره و هرچند که مصیبت بزرگتر باشه، ثوابش بیشتره، اجرش بیشتره. پس اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمدلله على عظیم رضیتی. این رضیش بزرگه، ثوابش هم بیشتره، هم به خاطر اون ثوابه، هم به خاطر اون